بحث ما در رابطه با شرح و بررسی سوره مبارکه انسان بود، معروف به سوره هل اتی، که قریب 18 آیه از آیات این سوره در رابطه با آقا امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیهما، امام حسن و امام حسین علیهما السلام، و در بخشی از فضیلت این سوره خادمه حضرت زهرا جناب فضه هم حضور دارند، که این سوره در حقیقت به مقام متوسط اهل بیت نظارت داره و مقام‌های عالیه آن حضرات را در آیات دیگر خدای متعال بیان فرموده است، چون در روایات وارد شده هر جا ذکر ابرار آمده است منظور آقا امیرالمومنین و اولاد طاهرینشون است، ولی بالاتر از ابرار مقربین هستند که باز منظور از مقربینم آقا امیرالمومنین و اولاد طاهرینشون هست. هر کسی مقرب هست جز ابرار هم هست، ولی هر کس جز ابرار هست جز مقربین نیست. لذا فضه خادمه جز ابرار به حساب میاد و مؤمنین و متقین هم میتونن جز ابرار به حساب بیاد، ولی مقربین مقام بسیار بالایی هست که اینها جز از سابقون از سابقون و لایک المقربون هست. در آیه سوم از سوره انسان فهمد ما به انسان راه را نشان دادیم، هم حجت درونی به نام عقل، به نام فطرت، به نام وجدان قرار دادیم، و هم حجت‌های بیرونی انبیاء الهی و کتب آسمانی برای آنها فرستادیم. عکس العمل انسان‌ها در رابطه با این دو نوع حجج الهی یکسان نیست، چون انسان یک موجود مختاری هست، از این جهت برخی شاکر خداوند هستند و برخی کفور هستند. افرادی که شاکر هستند اولا اون نعمت را از خداوند می دانند، ثانیا متناسب با هدف اون نعمت از اون نعمت ها استفاده می کنند. مثلا خداوند در وجود انسان وجدان را قرار داده که اگر انسان خواست در مسیر خلافی قدم برداره، اون وجدان و نفس لوامه او را سرزنش بکنه و دائما به او متذکر بشه که شأن انسان این نیست که معصیت خدا را بکنه و ظلم بکنه، و او را بیدار میکنه از درون. به تعبیر مرحوم استاد محمد تقی جعفری در کتاب وجدان، وجدان بلندگوی خداونده در درون انسان، منتها برخی انسان ها گاهی وقتا این بلندگو را دفع میکنن. قد خواب من دستا، وجود داره، فطرت وجود داره، بلندگو وجود داره، منتها اون صداش رو نمیشنون. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو در کتاب تعلیم و تربیت بفهمیدن عقل پیام‌های خدا رو به انسان میرسونه، فطرت پیام‌های خدا رو به انسان میرسونه، منتها گاهی وقتا مثل یک سخنگو و یک سخنرانی که توی مجلس سخنرانی میکنه یه دفعه یه عده هیاهو میکنن یا سر و صدا میکنن، دیگه صدای اون سخنران کسی نمیشنن. اون هوس‌ها، اون غضب‌ها، اون شهوت‌ها همان هیاهوهایی هستن که به انسان اجازه نمیده که صدای خدا و پیام‌های خداوند و پیام خداوند رو از طریق انبیا یا از طریق عقل بشنود. خدای متعال به انسان گوش داده، چشم داده، گوش درون داده، گوش بیرون داده، چشم درون داده، چشم بیرون داده، مجهز کرده خلاصه انسان را به ابزارهای گوناگون تا بتواند شاکر خداوند باشه و بندگی خدا را بکنه. اگر شکر خداوند را به جا آورد، خداوند نعمتهای او را افزایش میده و شخصیت او را هم پرورش میده. فمون لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شما شکر خدا را به جا آوردید، خداوند خود شما را زیاد میکنه، یعنی شخصیت شما را روشن میده، هدایت به شما پاداش میده، هم ابتداعا هدایت میده هم پاداشن بدون هدایت پاداش میده. ولی اگر کفران نعمت کردی، خداوند لطف میکنه در حق شما، ابتدا عذابتون نمیکنه، همین که کفران نعمت کردی عذابتون نمیکنه، ولی اگر قرار عذاب بکنه، عذاب او سلاسلا و اغلالا و سیراست، عذاب او دردناک. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر خدا رو به جا آوردی حتما زیاد میکنه هم وجود شما را هم نعمتهای شما را. منتها ولئن کفرتم، اگر کفران نعمت کردی، نمیفرد لعذبتم، سریع عذابتون میکنه، میگه اگر قرار خدا عذاب بکنه، این عذابی لشدید، عذاب خدا شدید. خب حالا عذاب خدا چیه؟ فهمو انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا، قل و زنجیر و عذابهای گدازنده فراهم هست از قبل برای کسایی که اهل کفر و اهل کفران نعمت هست، که خدا انسان را با سرمایه وجدان و فطرت و عقل و انبیا بیافرینه، حرف اونها رو نشنوه. برای همین به جهنمی ها میگن چی شد شما جهنمی شدید؟ میگن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب سعید، اگر ما گوش شنونده داشتیم لااقل اهل منبر بودیم، اهل پای منبر بودیم یا اهل تعقل بودیم، ما هیچ وقت جهنمی نمی شدیم. اما پاداش کسانی که اهل شکرن و دائما از نعم الهی در مسیر درست استفاده میکنن، اینها مشمول عنایات خاص خداوند قرار میگیرن. فمود ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اولین نعمت اینه که خب اینا اولا وارد بهشت خداوند میشن و در بهشت خداوند، این بهشت هم بهشت برزخی میتونه باشه هم بهشت برین الهی، چون همین که فرد وارد عالم برزخ شد هم همینطوره در عالم مثالم، یا جهنم برزخی یا بهشت برزخی، قیامت هم به همه صورت. یشربون من کأس، از جامه هایی که آمیخته به کافور هست به اونها می نوشانند. تعبیر مزاجه کافورا یا کافور به تعبیر ابن بیتار در کتاب الجامل مفردات العدلیه، 5 نوع یا 6 نوع کافور داریم که توی سردی همشون مشترک. این آیه میتونه ناظر به این باشه که جامه هایی برای بهشتیان میارن که اون جامه ها بسیار خنکه، گواراست، و در حقیقت این آیه یه تشبیهه، میخواد بگه به اعتبار سردی اون نوشیدنی، سردی اون نوشیدنی مثل کافوره، خانه مزاجها کافورا، به اعتبار طبع سردی که داره مانند کافور میمونه. قرینه هم داریم که خب در ادامه میفرماید کان مزاجها زنجبیل، زنجبیل طبیعت گرمی داره، اینا مقابل هم هست. پس در حقیقت هم چشمه که آب او خنک است، هم جامه هایی که اون شراب طهور آن خنک است، و هم این که چشمه ای که آب آن گرم است، مانند زنجبیل که گرم است. و یا این که منظور بو هست، بوی او مانند کافوره، چون برخی از اقسام کافور بوی خوشی دارند. از این جهت در اخلیات طب اسلامی به عنوان خوشبو کننده از کافور استفاده می کردن. از امام سوال می کنن آیا فردی که نیاز پیدا کرد در حال احرام می تونه از سرمه استفاده کنه؟ امام فرمود اگر سرمه مشک نداشته باشه، زعفران نداشته باشه، ورس نداشته باشه، کافور نداشته باشه، مثلا صرفا سنگ اسمت باشه، میتونه استفاده کنه، چون اینا جزء چیزهاییست که معطل. در عطرها میتونه فرد از این موارد مثل کافور استفاده کنه. پس به عنوان خوشبو در حقیقه سمق خوشبو میتونه ازش استفاده کنه. این که خدای متعال میفهمه کان مزاجها کافورا، یا به معنی خنکی اون نوشیدنی هست یا به اعتبار بوی خوشی که اون نوشیدنی داره، ابرار از چنین جامی بهره‌مند میشه. بعد در ادامه میفرماید که عیناً یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. یه نکته خدمتتون عرض بکنم، در طب اسلامی بسیاری از سرمه هایی که سفارش شده درش کافور به کار برده شده. حالا من چند بشه اینجا براتون آوردم. یه سرمه هست مال بله سرمه هست از امام کاظم علیه السلام فرمودن، که اصل این سرمه البته از امام صادق علیه السلام هست، که به فردی که دچار مشکل شده بود و دچار بیماری رمد شده بود، رمد اون التهاب دور چشم را میگن که مال گرمی زیادم هست، و مرحوم بوعلی هم در قانون آورده است که ورمهای گرم یکی از بهترین درماناش همین کافوره. در قانون التهاب به ملتهمه چشم، همین پلک چشم که میشه قسمت گوشتی چشم هست، اگر ورم گرم بکنه، یعنی در اثر ازدیاد خون، در اثر فشار خون، در اثر غلبه صفرا، این دچار ورم گرم میشه. یکی از راهاش اینه که همین کافور رو تلی بکنه، یعنی زماد بکنه رو قسمت ورم گرم، این ورم رو سریع میخوابه. و هم اگر کسی فشار چشم داشت طوری که مثلا رگهای چشمش پاره شده یا میخواد پاره نشه، کلن فشار خون داره، کلن سنگینیه که سر احساس میکنه، این سرمه‌ای که امام بیان کرده برای این گونه افراد بسیار عالی. بله، حضرت فرمودن جز کافور رباهی، یکی از اقسام کافور کافور رباهیه، نام پادشاهی بوده. و جز صبر اسقوطری، صبر زرد، همین جلد آلوه ورا رو اگر بگیرن و بزنن در زیر تابش آفتاب تا خوش بشه، ترد میشه، وقتی اینا آسیابش کنن بعد علکش بکنن، از یه پارچه ریزبافی عبورش بدن، کافورم به همین صورت، بعد اینا رو مخلوط کنن، سرمه بکشن، فرمود بسیار عالی هست. پس کافور و صبر زرد، امام فرمود از این دو میتونن افراد سرمه‌ای درست بکنن. تحضیر و کل دائم فرنس، یه هر بیماری رو میتونه پاکسازه کنه از سر و تخرج رو منن بدن و از بدن چی؟ خارج کنه، از جمله همین ورم چشم و التهاب چشم. این یه سلمه هست. سلمه بعدی باز شخصی خدمت امام حسن عسکری نامه می نویسه و میگه دعا کن که بیماری من خوب بشه، ازت براشون دعا میکنه. بعد تو دلش میگه که ای کاش من تو نامه نوشته بودم که امام حسن عسکری علیه السلام یه سرمه هم برای من مینوشتن. وقتی که نامه رو امام مینویسن به ایشون، توی اون نامه یه سرمه هم معرفی میکنن به ایشون. ایشون درخواست نکرده بود، تو دل خودش فقط خطوش کرده بود. حضرت این سرمه رو براشون می نویسن، میگن علیکه به صبر مال اسمت و کافورن و توتیا، فهمودن سنگ اسمت، سنگ توتیا و کافور و صبر زرد، این چهارتا رو ترکیب کن و به عنوان سرمه شبها استفاده بکن. خلاصه حالا من میخواستم فقط همینقدر بگم که در طبیعت اسلامی کافور جایگاه خاصی داره، طبیعت خنکی داره و هم میشه به صورت به کارگیری در نوشیدنی ها استفاده کرد که خنک بشه. اگر یه مثلا میخواییم نوشیدنی خنک باشه، برای افرادی که طبیعت گرم دارن کافور پیدا میگه، هم به صورت نوشیدنی، هم به صورت زماد کردن رو برمهای گرم، هم به صورت سرمه، هم به صورت بکارگیری در عطرها در طب اسلامی سفارش شده. ولی زیاده روی نباید کرد که به تعبیر جناب بوعلی سنگ کلیه و سنگ مثانه میاره، چون به تعبیر حکیم بوعلی مادت المواد سنگ مواد بلغمیه، سردی زیاد سنگ کلیه میاره، سنگ مثانه میاره. اینجا هم نباید فرد زیاده روی این نشتر و به ها عباد الله و تجرونه ها تفجیر ها می فرماید که این جام تهور که تشکیل شده از شراب تهور که آمیخته به کافور هست، از یک چشمه‌ای گرفته شده که بندگان خداوند از این چشمه نمیشه. یفجرون ها تفجیرا، خصوصیتش این هست که خصوصیت چشمه های بهشتی با چشمه های دنیایی این هست که چشمه های دنیایی هر جا هست ما تابع اونها هستیم، ما میریم کنار اون چشمه اتراق میکنیم، از آب اون چشمه استفاده میکنیم، ولی چشمه های بهشتی تابع اراده بهشتیانه. حالا تعبیر ببینید، فرمود عینن یشتر و بها عباد الله یفجرونها، کی تفجیر میده؟ کی این چشمه را میجوشانه؟ ابراه، یعنی این چشمه تابع اراده بهشتیان، هر جا اونجا بخواد همونجا میشه چشمه. خب رتبه بندی داره آب درمانی، یکی از بحث‌های خیلی زیبایی است در طب اسلامی. هم آب گرم داریم، چشمه‌های آب گرم که افراد میتونن برای رفع بیماری‌های سرد مثل روماتیسم، مثل ام اس، مثل ای ال اس، از آب گرم مثلا چشمه‌های محلات، آب گرم محلات استفاده کنیم. آب گرم فقط باید بوی گوگرد نده، در روایت اومده اگه بوی گوگرد نداد دیگه انسان میتونه استفاده کنه، هم بنوشه هم داخلش قرار بگیره. و چشمه های آب سردم معمولا کسایی که طبیعت خیلی گرم دارن از این آبش میتونن استفاده کنن و داخل اون چشمه بشن، از آب خنکش استفاده کنن و از این آب بنوشن، این آب چشمه در رتبه خیلی عالی به سر میبره. رضا امام رضا علیه السلام فرمودن آب چشمه از بون خفیفون، هم سبک است هم شیرین است، و آب هرچه سبکتر باشه ارزش درمانیش بالاتر. لذا اگر آب مصرفمون آب چشمه باشه که روی سطح زمین به وجود میاد، یا از دل سنگ‌ها به وجود میاد، یا از دل خاک‌ها به وجود میاد، روی سطح زمین، فرق بین چشمه و چاه همینه که چاه نیاز به حفاری داره، چشمه نیاز به حفاری نداره. اون چشمه‌ای که از خاک به جوشد ارزش آبش بالاتر از چشمه ایست که از سنگ بجوشد، و اون چشمه ای که هم طلوع آفتاب هم غروب آفتاب رو درک کنه، باز ارزش این آب بالاتر از چشمه ایست که فقط طلوع آب رو طلوع آفتاب رو درک کنه. به این رتبه بندی داره. آب چاه هم همینطوره. اون آب چاه شرطش اینه که افراد ازش استفاده کنن، بیر معطله نباشه به تعبیر قرآن، چایی که هیچ شرط ازش استفاده نکنن، باید مورد استفاده قرار بگیره و بایستی کمتر نیاز به حفاری داشته باشه. اون چایی که بیشتر نیاز به حفاری داشته باشه ارزش آبش کمتره. قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر این آب را ما از اعماق زمین بیاریم بالا در دسترس شما قرار بگیره، این آب کجا؟ با اون آبی که ما خودمون با اراده خودمون ببریم در اعماق زمین، سنگینش بیشتر میشه. درست حالا تفسیر شده ماء معین به امام معصوم، همه اینا درسته، شکی وجود داره، ولی این آیه ظاهرش هم محفوظ که چاه اگر نیاز به حفاری کمتری داشته باشه از آبش استفاده بشه، این آب ارزنده است. از آب چاه ارزنده تر آب چشمه است، و آب هرچه سبکتر باشه شیرینتر باشه ارزش بالاتره، و خیلی مناسبه که ما این کدهای طبی که قرآن داره مطرح میکنه از این کدها استفاده کنیم. اگر یک کسی اصلا آب چشمه نخورده باشه، کجا این آیه میتونه تشویق کنه او را و تحریف کنه او را؟ مثلا خدا میفرماید ما یک جام شراب طهوری داریم به نام رحیق مخدوم، سوره مطففین رو من ختام و مصر و مزاج او من تسلیم، تسلیم مال امیرالمومنین و اولاد طاهرینشون. میگه از اون چشمه تسلیم یه مقدار در این رحیق مخدوم یه مقدار چکاندی و اینها رو بسته بندی آش بندی کردیم، مهرش هم کردیم با مشک. خب منی که نه تالا تو عمرم مشک دیدم نه تالا تو عمرم مشک بویدم، چطوری تشویق میشم به این که بخوام جز متقین جز احرار قرار بگیرم؟ باید اشکال کنم هست، بایستی شغله های ایجاد کرد، پرورش آهو تا موش در اختیار مردم قرار بود. آن چند تو سخن داشتم بالا توی مچه راجع به موش درمانی، حالا اونجا جز میشه بکنه تو کانال رو داشتیم، ببین چقدر روایات اهل بیت راجع به خواص موش بارد شد، ولی خب در اختیار ما نیست. اینا خداییست قرآن داره مطرح میکنه تا ما رو تشویق بکنه از این نعم الهی استفاده کنه، وگرنه حالا شما اگر هیچ کدوم از این منافع استفاده نکنیم، از این چشمه ها استفاده نکنیم، خب تحت تأثیر هم قرار نمیگیریم، منبعث نمیشیم. شما ما میتونیم تو بهشت بین الهی بگیم تو دنیا هم از اینا استفاده میکردیم؟ وقتی که تو دنیا استفاده کرده باشی، وقتی استفاده نکرده باشی مورد تحریف و مورد انبعاث هم قرار نمیگیری.